تشکر سروان صاحب. سلام عرض میکنم، صبح همهتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه پنجم ماه عمل سال 1391 هجری شمسی است که برابر میشد با 25 ماه مارچ سال 2012 میلادی. در صدر مطالب خبری ما از دیدار رئیس جمهور کرزی با همتایان ایرانی، پاکستانی و تاجیکستانیش در شهر دوشانبه بخواهید شنید که قرار است امروز صورت گیرد. اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت، در آغاز سرخط مهمترین خبرها. رئیس جمهور کرزی با سه رهبر کشورهای منطقه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان دیدار میکند. نیروهای ایتالیایی در افغانستان از کشته شدن یک عسکر خود در ولایت هرات خبر میدن و نیروهای امنیتی پاکستان میگویند در نتیجه درگیری در منطقه قبایلی اورگزای 5 عسکر و 12 تن از شورشیان کشته شدند. مشروع خبرها. انتظار می رود رئیس جمهور کرزی امروز با همتایان ایرانی، پاکستانی و تاجیکستانیش در شهر دوشنبه ملاقات کند. حامد کرزی دیروز به هدف شرکت در کنفرانس و دیدار با این رهبران وارد تاجیکستان شد. علاوه بر شرکت در کنفرانسی که به مناسبت نوروز در دوشنبه برگزار می شود، تلاش های صلح افغانستان در گفتگوهای رهبران هر چهار کشور منطقه مورد بحث قرار خواهد گرفت. مارک گراسمن نماینده آمریکا برای افغانستان و پاکستان هم برای دیدار با مقامات افغان و پاکستانی وارد تاجیکستان شده و قرار است او با معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و سکرتر خارجه پاکستان درباره پیشبرد تلاش های صلح با طالبان مذاکره کند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. نیروهای ایتالیایی در افغانستان از کشته شدن یک عسکر خود خبر می‌دهند. به گفته آنها این عسکر زمان کشته شد که نیروهای ایتالیایی در پایگاهشان در ولسوالی گلستان ولایت هرات هدف یک حمله آوان قرار گرفتند. در این رویداد 5 عسکر دیگر ایتالیایی هم زخمی شدند. ایتالیا در حدود 3800 عسکر در افغانستان دارد و تا حالا 50 تن از نظامیان این کشور در نتیجه انفجار بمب‌ها و حملات مخالفین مصالح دولت افغانستان کشته شدند. ایتالیا اعلان کرده که در جریان امسال با کاهش دادن تعداد عسکرش از افغانستان آغاز خواهد کرد. تیم کرکت افغانستان در مسابقات امارات متحده عربی توانست نایب قهرمان شود. این مسابقات که به منظور راهیابی و جام 20 اوورهای سریلانکا برگزار شده بود، دیروز با پیروزی آیرلند به پایان رسید. تیم افغانستان در این مسابقه توانست تا در 20 اوور 152 رنز کسب کند و هدف برای تیم آیرلند 153 تعیین شد. در نهایت کرکت بازان آیرلندی در اوور 18 توانستند تا به این هدف دست یابند. افغانستان پس از پیروزی‌های پیهم در مسابقات امارات متحده عربی توانست تا فرصت شرکت در مسابقات بین المللی 20 اوور را که قرار است در سریلانکا برگزار شود کسب کند. این مسابقات بین المللی در 18 سپتامبر امسال در سریلانکا برگزار خواهد شد. افغانستان یکی از شرکت کننده های این مسابقات خواهد بود. حالا هم تحولات منطقه و جهان. مقامات پاکستانی از یک درگیری میان اردو و افراد مسلح در منطقه قبایلی اورگزای خبر میدهند. به گفته مقامات در نتیجه این درگیری که دیروز صورت گرفت، 5 عسکر و 12 تن از تندروان کشته شدند. مقامات امنیتی میگویند درگیری در این منطقه نزدیک به سرحد افغانستان زمان آغاز شد که شورشیان بالای یک پایگاه نظامیان این کشور حمله کردند. تا حالا منابع مستقل تعداد تلفات این رویداد را تایید نکردند. در یک برخورد میان نیروهای امنیتی ترکیه و شورشیان کردی 15 شورشی کشته شدند. مقامات ترکیه میگویند کشته شده ها هم از زنان و اعضای حزب کارگران کردستان بودند. به گفته مقامات ترکیه این زد و خورد در جنوب شرق ترکیه پس از آن صورت گرفت که هزاران تن از عساکر این کشور به منطقه موندکودی نزدیک سرحد با عراق هجوم بردند. این حادثه به دنبال رویدادهای مشابه روز جمعه صورت میگیرد که در نتیجه آن 7 پلیس ترکیه و 6 شورشی کردی کشته شدند. کوفی انان نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد در امور سوریه امروز با دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در مسکو دیدار می‌کند. انان می‌خواهد تا حمایت روسیه را جهت آتش‌بس در سوریه جلب کند. کرملین دیشب گفت تا زمانی که حمایت نظامی و سیاسی از مخالفین در سوریه متوقف نشود، مشکل خواهد بود تا خشونت‌ها در این کشور خاتمه یابد. مسکو غرب را به حمایت یک طرف از مخالفین در سوریه متهم می‌کند. در این حال از داخل سوریه خبر می‌رسد که نیروهای امنیتی این کشور در شهر هومس هجوم برده و حداقل 24 تن را کشتند. در نتیجه یک زدخورد در شهر پورت سعید مصر یک پسر 13 ساله کشته شده است. رسانه های دولتی گزارش دادند که این نوجوان زمان کشته شد که درگیری به خاطر تعلیق یک تیم فوتبال مصر صورت گرفت. المصری یکی از قوی ترین تیم های فوتبال است که برای 2 سال از بازی به خاطر خشونت هایی که در ماه فوریه در استادیوم پورت سعید رخ داد ممنوع شده است. در این خشونت ها حداقل 74 تن کشته شده بودند. و خبر آخر این که رنگ سنتروم نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در رای‌دهی مقدماتی در ایالت لوئیزیانا برنده شده است. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که آقای سنتروم سناتور سابق از ایالت پنسیلوانیا 11مین پیروزیش را در این ایالت کسب کرد. مترامنی نامزد دیگر حزب جمهوری خواه با آنکه تا حالا پیشتازترین در میان سایر کاندیدان است در رای‌دهی لوئیزیانا توانست تا مقام دوم را کسب کند. برنده رقابت های مقدماتی در ایالت های مختلف آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ماه نوامبر امسال در برابر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نامزد خواهد بود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:36 دقیقه با وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی با سه رهبر کشورهای منطقه در شب دوشنبه پایتخت تاجیکستان ملاقات میکند. لوی دریسیز اردوی ملی افغانستان از کشورهای همسایه خواسته تا به تمامیت ارضی افغانستان احترام بگذارند. مقامات از موجودیت فساد در شفاخانه سردار محمد داود خان خبر میدهند.
آمدن مواد تسلیم کردن، مواد آوردن در شفاخانه، اما بدون اینکه هم دخل و خرج مسئله باشه. این مواد یک قسمتش تلف شده، به جای شک نیست.
روز دهقان با مراسم خاص در ولایت بلخ تجلیل شد. در برنامه رنگ‌های زندگی با یک پسر نوجوان در کابل صحبت داریم که بوت رنگ می‌کند.
دادنم از یک انجینر شدم و کار کنم و خرچ خانه رو بتم تداوی پدرم بکنم. یه خانه بگیرم دیگه، از یک خرچ خانه هم برایم.
در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. رئیس جمهور کرزی دیروز وارد تاجیکستان شد و قرار است امروز با رهبران ایران، پاکستان و تاجیکستان دیدار کند. علاوه بر دیدار با این رهبران، تلاش‌های صلح افغانستان در این سفر رئیس جمهور کرزی مورد بحث قرار خواهد گرفت. قرار است مارک گراسمن نماینده آمریکا برای افغانستان و پاکستان نیز امروز با معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و سکرتر خارجی پاکستان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان درباره پیشبرد تلاش‌های صلح با طالبان مذاکره کند. غفور ملکزاده متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به روز شنبه وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شدند تا با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و مهماندارشان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مورد امنیت منطقوی با هم مذاکره نمایند. پایتخت جمهوری تاجیکستان اخیراً محل رفت و برگشت برای مذاکرات مقامات بلندپایه روی مسائل مختلف از انعکاسات در مورد جنگ در افغانستان گرفته تا ظهور تندروان اسلامی در منطقه و قاچاق مواد مخدر بوده است. سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه در اعلامیه گفته است که مارک گراسمن نماینده ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان نیست با استفاده از فرصت با جاوید لودین معین وزارت خارجه افغانستان و جلیل عباس جیلانی سکرتر خارجی پاکستان در پایتخت تاجیکستان ملاقات و در مورد روند تلاش‌های صلح برابری افغانستان با آنها بحث و مذاکره می‌نماید. تا طالبان در هفته گذشته گفتگوهای صلح با ایالات متحده آمریکا را روی موضوع رهایی زندانیان طالبان از زندان گوانتانامو قطع نمودند. اما قلم‌الدین یک روز شورای عالی صلح افغانستان با رادیو آزادی گفت که تماس‌ها در مورد آغاز دوباره مذاکرات با طالبان جریان دارد و امید که این روند بار دیگر آغاز شود.
ما خوشبین هستیم و ما به مردم هم اطمینان میدیم. اگر افغان‌ها افغانستان این مسئله را به سر پروسه را تشویق بکنه، انشاءالله به طرف کامیابی میره. در چند روز شما میبینید که باز جریان پیدا میکنه.
هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به روز چهارشنبه گفت واشنگتن در گفتگوهای صلح با طالبان را باز گذاشته و ایالات متحده آمریکا همچنان به غرض ختم جنگ در افغانستان به حل سیاسی موضوع متعهد می باشد. اما یونس فکور یک تحلیلگر افغان می گوید با طالبان باید از یک طرف جنگ کرد و از سوی دیگر دروازه مذاکرات را باید باز گذاشت.
از سفر رئیس جمهور کرزی به تاجیکستان و دیدار او با رهبران کشورهای منطقه شنیدین که قرار است امروز صورت گیرد. آقای کرزی در جریان این سفر در کنفرانس های بین المللی نوروز و ریکا یا همکاری های اقتصادی و منطقه‌ای شرکت می کند. به گفته سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان حامد کرزی در نشست های سه جانبه و چهار جانبه با رهبران تاجیکستان، ایران و پاکستان شرکت خواهد کرد. سید فتح محمد بها در کابل در امین مورد با ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان صحبت کرده است. آقای فیضی نخست بر رادیو آزادی گفت
در جریان سفر رئیس جمهور کشور در کنفرانس بین المللی نوروز اشتراک خواهد کرد و همچنان در کنفرانس ریکا که بود از کنفرانس همکاری های اقتصادی میان کشور و منطقه دری هم اشتراک خواهد کرد. در بالای دو کنفرانس قرار است رئیس جمهور کشور یک سلسله ملاقات های سه جانبه و چهار جانبه داشته باشه با کشورهای منطقه که ملاقات هایی که سه جانبه است عبارت است از ملاقات هایی که با کشورهای تاجیکستان و ایران است و ملاقات های چهار جانبه امرای تاجیکستان، ایران و پاکستان است که در کل محور اصلی ملاقات های عبارت است تقویت و توسعه همکاری های منطقوی است میان کشورهای منطقه.
در همین نشست های خصوصا در نشست های سه جانبه و چهار جانبه که شما اشاره کردین چی است آجندای مشخصش؟
در نشست های سه جانبه و چهار جانبه مسائل مختلف از قبیل مسائل اقتصادی است، مسائل امنیتی است، مشکلات ترانزیتی که بین افغانستان و کشورهای منطقه وجود داره، ساحات مختلف همکاری ها همش رویش مشکلی وجود داره، رویش راسای جمهور از چهار کشور بس و گفتگو خواهد کردن.
خب میشه آقای فیضی بگوین که آیا افغانستان کدام خواست مشخص را هم داره به این نشست ها؟
خب یقینا که با توجه به روابط افغانستان با کشورهای منطقه و مشکلات موجود با کشورهای مختلف منطقه اهداف مشخصی وجود داره از این ملاقات ها که مثلا هست که باید با این کشورها در میان گذاشته شده که من نمیخوام حالا به جزئیات از بورم ان شاء الله در جریان سفر باشم با تماس خب و از ملاقات هایی که صورت میگیره و مسائلش مربوطه به این ملاقات هایی که بس گفتگو صورت میگیره بوله با شما شریک خواهد ساختیم.
ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. لوی دریسیز اردوی ملی افغانستان از کشورهای همسایه خواسته تا به تمامیت ارضی افغانستان احترام بگذارند. جنرال شیر محمد کریمی این موضوع را در مراسم فراغت صدها افسر و سرباز اردوی ملی از یک دوره آموزشی مکتب لوای کماندو در کابل ابراز کرد. جنرال کریمی در این مراسم روی ارتقای ظرفیت ها و آموزش نیروهای اردوی ملی افغانستان نیز تاکید کرد. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر از کابل.
در ادامه نگرانی به خاطر آنچه مداخله همسایگان افغانستان در امور این کشور خوانده می شود، جنرال شیر محمد کریمی لوی دریستیز اردوی ملی افغانستان از همسایه های این کشور می خواهد تا تمامیت ارضی و استقلال افغانستان را احترام کنند. لوی دریسیز اردوی ملی افغانستان این سخنان را براز شنبه در مراسم فراغت حدودی 1000 سرباز و افسر از یک دوره آموزشی مکتب لوای کماندو در کابل ابراز کرد. در حالی که او از کدام کشور مشخص نام نبرد، اما شماره زیادی از افغانها بیشتر کشورهای ایران و پاکستان را با مداخله در امور افغانستان و بی‌ثبات ساختن این کشور متهم می‌کنند. در این حال لوی دریسیز اردوی ملی افغانستان روی ارتقای ظرفیت‌ها و ادامه آموزش نیروهای اردوی ملی افغانستان تاکید می‌کند. با گفته جنرال کریمی، نیروهای افغان باید برای دفاع مستقلانه از کشورشان آماده شوند. پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی این معنا را دارد که این خط را ما به دست خود نگهداری میکنیم. در 10 سال دوستان ما با ما کمک کردند. ما دیگر باید توقع این را نداشته باشیم که تا قیامت ما را همکاری کنند و مسئولیت را به شانه های آنها بیاندازیم. نه، من میگویم که این خاک از خود ماست و ما باید به دست خود آن را حفاظت کنیم. لوی دریسیز اردوی ملی افغانستان در حال روی تامین امنیت تمامی نقاط افغانستان از سوی نیروهای این کشور تاکید کرده که مسئله حمایت مالی از این نیروها و تامین نیازمندی های آنها یک مشکل عمده خوانده می شود.
سرخط خبرها انتظار می رود رئیس جمهور کرزی امروز با همتایان ایرانی، تاجیکستانی و پاکستانیش در شهر دوشنبه ملاقات کند. حامد کرزی دیروز به هدف شرکت در کنفرانس و دیدار با این رهبران وارد تاجیکستان شد. نیروهای ایتالیایی در افغانستان از کشته شدن یک عسکر خود در ولایت هرات خبر میدند. به گفته آنها این عسکر زمان کشته شد که نیروهای ایتالیایی در پایگاهشان در ولسوالی گلستان هدف یک حمله آوان قرار گرفتند. تیم کرکت افغانستان در مسابقات امارات متحده عربی توانست نایب قهرمان شود. این مسابقات که به منظور راهیابی به جام 20 اوره سریلانکا برگزار شده بود، دیروز با پیروزی آیرلند به پایان رسید. مقامات پاکستانی از یک درگیری میان اردو و افراد مسلح در منطقه قبایلی اورگزای خبر میدن. به گفته مقامات در نتیجه این درگیری که دیروز صورت گرفت، 5 عسکر و 12 تن از تندروان کشته شدند. در یک برخورد میان نیروهای امنیتی ترکیه و شورشیان کردی، 15 شورشی کشته شدند. مقامات ترکیه میگویند کشته شده ها هم از زنان و اعضای حزب کارگران کردستان بودند. و کوفی انان نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد در امور سوریه امروز با دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در مسکو دیدار میکند. انان میخواهد تا حمایت روسیه را جهت آتش بس در سوریه جلب کند. و از همراهیتان تا این لحظات تشکر. 7:47 به وقت کابل شد. سایر گزارش ها را در مورد افغانستان تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. حالا از امید مرزبان بشنیم که در مطبوعات معتبر غربی کدام مطالب و مقاله ها در مورد افغانستان چاپ شدند.
باز هم شمار زیاد از نشریه‌های غربی درباره قضیه قتل 17 غیر نظامی در ولایت قندهار توسط یک سرباز آمریکایی گزارش‌های نوشتند. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ بریتانیا گزارش نوشته است زیر عنوان کشتار افغان‌ها مفکوره مثبت جنگ را لکه‌دار ساخته است. فاینانشال تایمز می‌نویسد شب پنجشنبه در یک شهر کوچک واقع در ایالت کارولینای شمالی ایالات متحده آمریکا در یک پایگاه نظامی افسران منتظر تماشای یک مسابقه ورزشی بودند که در تلویزیون خبر متهم شدن رابرت بیلز نشر شد. رابرت بیلز متهم است که 17 غیر نظامی افغان را در قندهار با ضربه گلوله به قتل رسانده است. روزنامه می نویسد یک افسر با تجربه آمریکایی به نام دیوید باند در مورد گفت وی هنوز هم باور کردن نمی تواند که این سرباز آمریکایی چنین عملی را انجام داده باشد. او می گوید دوستش همین حالا برایش پیام تلفنی فرستاده و گفته است که جنگ افغانستان یک جنگ خوب بود. فاینانشال تایمز می نویسد کشتار ملکیان افغان در حال صورت گرفت که جنگ افغانستان در بسیاری از بخش ها با مشکلات مواجه است. این مسئله افغان ها را به شدت خشمگین ساخته است و سیاستمداران آمریکایی می خواهند تا نیروهایشان هرچه زودتر از افغانستان بیرون شوند. اما افسران مانند کسانی که در پایگاه نظامی کارولینای شمالی اند از این بابت ناراحت هستند که نفرت به وجود آمده از این حادثه قربانی های آنان را در جنگ 10 ساله افغانستان زیر سوال می برد. فاینانشال تایمز در ادامه می نویسد گذشته از همه زندگی رابرت بیلز پر از مشکلات و ناراحتی ها بود است. برنامه روزنامه درست است که این سرباز 38 ساله که دارای 2 فرزند است بعد از حملات سپتامبر سال 2011 به اردو پیوست، اما بعد از کشتار 17 تن در قندهار معلوم شد که وی از مشکلات اقتصادی که آمریکا در سالهای اخیر با آن دست و گریبان است متاثر بود است. قبل از حادثه قندهار خانواده بیلز در شهرک تاکومای ایالت واشنگتن خانه خود را 20% کمتر از قیمت اصلی آن به فروش گذاشت و خانه دیگر او که اکنون در آن کسی زندگی نمی کند به قبرستان موترها مبدل شده است. بیلز در سالهای گذشته با یک شرکت کوچک مالی کار می کرد و بعدن آن شرکت به انحصار بازار متهم شد. او بعدن با چند تن دیگر شرکت دیگر را ساخت که این شرکت نیز از طرف هیئت قضایی ایالت اوهایو به جرم سرقت پول یک جفت متقاعد محکوم به پرداخت 1.5 میلیون دلار جریمه شد. روزنامه‌های تایمز و دیلی تلگراف انگلستان نیز درباره وارد شدن اتهامات رسمی بالای رابرت بیلز مقاله‌های نوشتند. در بخشی از مقاله ها آمده است که این سرباز آمریکایی در ارتباط با کشتار دسته جمعی افغان‌ها ممکن است به اعدام محکوم شود.
رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید تحقیقات ابتدایی آنها نشان میدهد که بخشی از کمک های جامعه بین المللی با شفاخانه سردار محمد داود خان حیفا میل شده است. دکتر عزیز الله لودین به روز شنبه در صحبت با رادیو زودی گفت که این کمک ها شامل ادویه و وسایل طبی می شود، اما مقامات وزارت دفاع افغانستان موجودیت فساد اداری در این شفاخانه نظامی را رد کردند. مصطفی بشارت از کابل گزارش می دهد.
یک هیئت متشکل از اداره عالی مبارزه با فساد اداری، وزارت‌های دفاع و مالیه و لوی سالن ولی سرگرم تحقیق در مورد ادعاهای اختلاس در شفاخانه سردار محمد داود خان میباشند. نتیجه نهایی این تحقیق تا 20 روز دیگر اعلام خواهد شد. اما به گفته اداره عالی مبارزه با فساد اداری، تحقیقات ابتدایی آنها نشان می‌دهد که بخشی از کمک‌های جامعه جهانی با این شفاخانه حیفون میل شده است. دکتر عزیز الله لودین رئیس این اداره به روز شنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که قماندانی ناتو در افغانستان کمک های زیاد را با شفاخانه سردار محمد داود خان انجام داده، اما به گفته آقای لودین اسناد و مدارک وجود ندارد که نشان بدهد که این کمک ها چگونه و در چی راه به مصرف رسیده است.
آمدن مواد تسلیم کردن، مواد آوردن در شفاخانه، اما بدون اینکه هم دخل و خرج مسئله باشه، چقدر آمده، به کی داده شده و چطور. این مواد یک قسمتش تلف شده بی جای شک نیست، ولی مالی رو جستجو میکنیم که ببینیم چقدر از این کی آمده و کی داده شده و چقدر از این تلف شده.
آقای لودین گفت که به هدف دریافت معلومات موثق با مقامهای ناتو در افغانستان در تماس شدند و از آنها خواستند تا معلومات کافی را در مورد چگونگی کمک‌هایشان به شفاخانه سردار محمد داود خان ارائه نمایند. شفاخانه سردار محمد داود خان عمدتاً از سوی وزارت دفاع ملی این کشور کنترل می شود و در این شفاخانه بیشتر نظامیان تحت تداوی قرار می گیرند. در همین مورد از دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان پرسیدیم. این بود پاسخ آقای وزیری.
اون مسئله سابق بود از 42 میلیون دلار. دیگر کدام مسئله نو نیست. لودین صاحب نگفتن که دوان نیست و یا چیزی نیست. اون مسئله سابق بود بسیار کهنه.
در سال 2010 میلادی گزارش هایی در مورد مفقود شدن وسایل و تجهیزات طبی به ارزش 42 میلیون دلار آمریکایی از شفاخانه سردار محمد داود خان پخش شد. بدنبال انتشار این گزارش ها جنرال ضیاء یفتلی رئیس پیشین صحیحه وزارت دفاع ملی و برخی دیگر از مقامات وزارت دفاع ملی به دست داشتن در این قضیه متهم شدند، اما جنرال یفتلی و همکارانش این اتهامات را رد کرده اند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند از میان 140 هزار شرکت کننده امتحان کنکور تنها 40 هزار تن آنها به مؤسسات تحصیلات عالی راه یافتند. برای صدیقی معین وزارت تحصیلات عالی میگوید 60 هزار تن دیگر این افراد از طریق وزارت معارف در مؤسسات تحصیلات نیمه عالی جذب میشوند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
به سرنوشت ماندن شمار از فارغان صنف 12 در امتحان کنکور شمار زیادی از این جوانان را نسبت به آیندهشان ناامید ساخته است، اما مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند آنان تنها برای نزدیک به 100 هزار شاگرد میتوانند زمینه تحصیل در مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی را مساعد سازند. 47 هزار تن دیگر که در امتحان کنکور شرکت کردند به سرنوشت میمانند. اما برای صدیقی معین امور مسئولان وزارت تحصیلات عالی بر رادیو آزادی گفت آنان برای جذب این تعداد شاگردان اقدامات را انجام میدهند. برای سالهای آینده نیز این فرصت را دارند که آمادگی کامل بگیرند و بخت خود را آزمایش کنند. در بخش پانزده های شبانه در مرکز و ولایت ما امکانات داریم و هرگاه ما با بخش سکتور خصوصی به تفاهم برسیم که برای یک تعداد اسکالرشیپ بدهیم، تعداد از افراد به نتیجه که نمرات بلند دارند 5 تا 10 نفر را بتوانیم بالایشان بقبولانیم تا به طور مجانی یا با یک تخفیف زمینه تحصیلی را برایشان مساعد نماییم. در امتحان کنکور سال 1390 در حدود 140 هزار شاگرد شرکت نموده که از جمله این تعداد تنها 40 هزار آنان به مؤسسات تحصیلات عالی را پیدا می کنند. وزارت تحصیلات عالی می گوید از جمله شرکت کنندگان کنکور حدود 60 هزار آنان از طریق وزارت معارف و مؤسسات نیمالی جذب خواهند شد. برای صدیقی معین امور مسئلان وزارت تحصیلات عالی بروزشان به در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت این 60 هزار شاگرد به اساس نمراتشان در امتحان کنکور از طریق ولایت مربوطهشان به مؤسسات نیمالی جذب خواهند شد.
وزارت معارف قرار وعده و تفاهمی که قبلا صورت گرفته بود اعلام داشتند که در حدود 60 هزار داوطلب کنکور که در امتحانات کنکور به مؤسسات تحصیلات عالی را نیافتند یا به سه بخش خود که عبارت از بخش تعلیمات تکنیکی است، بخش تربیه معلم و بخش تعلیمات اسلامی جذب میکنن و وا بر ما وعده سپردن که انشالله تا 15 روز آینده با در نظر داشت نیاز پذیرش و نمره کنکور یارا در همین سه بخش تقسیم میکنن.
شماره از این شاگردان شکایت میکنن که در امتحان کنکور حقوق آنان پامال گردیده و نمرات درست برایشان داده نشده است. اما مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان یگانه علت بی نتیجه ماندن این شاگردان را در انتخاب آنان خوانده و می گویند این شاگردان بیشتر پانزایی های بلند را انتخاب کرده بودند.
در مورد کامیابی 40,000 تن در امتحان کنکور پارسال شنیدین. سال جدید تعلیمی دیروز در افغانستان رسما آغاز شد. مقامات میگویند که با توجه به دستاوردها در عرصه معارف هنوز هم مشکلات در این راستا وجود دارد. اما در منطقه شما مکاتب چگونه هستند؟ آیا شما از موجودیت مکاتب در منطقه تان راضی هستین؟ آیا به مکاتب منطقه شما توجه درست صورت گرفته؟ در همین مورد در برنامه میکروفون شما که تا دقایق بعد آغاز خواهد شد به صورت مفصل بحث خواهیم کرد. و گزارش آخر ما در این مجله خبری که روز دهقان با مراسم خاص در ولایت بلخ تجلیل شد. با توجه به بارندگی ها در زمستان که گذشت دهقین امیدواری دارند که امسال حاصلات خوبی از کشت های خود بردارند. زهره صافی از شهر مزار شریف گزارش می دهد.
با وجودی که از اثر برفباری ها و بارندگی های امسال زمینی کشت برای دیاقین دیرتر مساعد شد، اما با آن هم زارین ولایت بلخ امیدوار هستند که بارندگی ها سبب افزایش حاصلات زراعتیشان گردد. طبق گفته های شماری از دیقانان و زارین بلخ، خشکسالی سال گذشته باعث شد که کشت های للمی در این ولایت کاملا از بین برود و همچنان کاهش را در کشت های آبی نیز به عمل آورد. اما دیقانان سال نو را به فال نیک گرفته می گویند
ما پنج جریب زمین کشت کردیم. سال کشت زراعت ما خوش و خوبی شد. بارندگی هست.
سال بسیار سال خوب، سال معمول. باز دایم کاره میشد، باز خربزه میشد. ما آرزوی ما همست یه مردم بیچاره همه سال یک ذره خامت شر راست کنه. پار سال یک ذره مردم یک ذره کارش خراب بود.
از سوی هم کاتب شمس رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت بلخ با تایید از سخنان دیاقین میگوید احتمال دارد که از اثر بارندگی های امسال سطح حاصلات دیاقین بالا برود.
قسمت کشت ما 26 هزار دهقان ما کود توزیع کردیم و ما یک تخم بذری که 52 هزار هکتار میشه و در پلویزی خود سکتور خود 100 هزار هکتار زمین به شکل آبی و 57 هزار بشی للمی امیدواری است که شامل پلان شده و یا کشت شد. فقط ما کمبود آب است دو بند که آب رفر شوند و مشکل آب رفع میشه.
قابل یادآوری است در پیوند با جشن دهقان در محوطه ریاست زراعت بلخ نمایشگاه محصولات صنایع دستی و زراعتی نیز برگزار گردید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هفته و 57 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. امروز در رنگ‌های زندگی با پسر که بوتا را در بازارهای کابل رنگ کرده و در آرزوست روز به عنوان یک انجینیر کار کند صحبت داریم. این پسر حسین نام دارد و در این برنامه از مشکلات در زندگی حسین اما در این حال از همت والای او میشنویم.
رنگ‌های زندگی. شنوندگان برنامه رنگای زندگی امیل لحظه با یک پسر خردسنی که بود پالش است روبرو شده میخوایم امرایشان مصاحبه داشته باشیم و از خودشان پرسان میکنیم که خودم معرفی کنم.
حسین.
حسین صرف چند هستی؟
صرف 4.
این کار از چه وقت آغاز کردی؟
1.5 سال میشه. پدرم مریض هستم.
کار نمیکنه؟
نه.
چی مریضی داره؟
اعصابش خرابه. پدرم وقت مزدورکاری میکرد ولی 15 سال است که مریض است. اعصابش خرابه. نه مقصد کرده خود گرم میزنم. ما خرد هستیم ما چیکار میکنیم تا
چند خور بیادر داری؟
یک خوار دارم شش بیدر.
کلان خانه خود تستی؟
نه یکی دیگه است.
کی است؟
خالم کلان است. بیدرم است.
او چی کار میکنه؟
او آمین بود پالشی میکنه.
خب از صبح تا شام چقدر خودت کار میکنی؟
یک ساعت یک نیم ساعت.
خب مثلا سرمایه چند داشتی که برس خریدی رنگ گرفتی؟
60 رو پداشتم بارش ردم ساجه خریدم بارش روزی یک یک تا برس از فایده ساجه هم خریدم. برس دارم 5 تا 6 تا برس دارم یک بوتل دو بوتل رنگ. یکی سرخ یکی سیاه.
روز چند جوره بوته مثلا خودت روزانه رنگ میکنی؟
روز 10 تا 15 تا رو میکنم.
از هر جوره بوت چند میگیری؟
10 روپه.
از کارت راضی هستی؟
آه
واسه پولای که 100 روپه میگیری چی میکنی؟
این رو به خانه چیز میبرم سر.
مثلا چی سودا؟
کچالو نان چیز.
خانه از خودت اون است؟
نه.
به 100 روپه روزانه کار میکنی یا کرای خانه رو میدی؟ کرای خانه تون چند است؟
کرای خانه ما 15 است.
خوب وقتی که در جریانه که روزانه خودت کار میکنی یا تو کس خودت اذیت آزار نمیته؟
نه چیز نمیگنم یا لقدر غریب است کس ارزش نداره.
سنفیات هم در مکتب چیز نمیگید؟
نه هنوز خوب است غریبی میکنی.
چی آرزو داری؟
نه این دلم هست یک انجینر شوم کار کنم و خرج خانه رو بتم تداوی پدرم رو بکنم یه خانه بگیرم دیگه از خرج خانه هم برای خوش را از زندگی کنم.
خب خداوند خودت به آرزوهایت برسانه موفق باشی.
و با صحبت با امین پسر خردسال در کابل رسیدیم. به پایان مجله خبری حاضر از همراهیتان با من جاوید نعیمی و همکارانم تشکر از حمید رکین همکار تکنیک هم سپاس که در این مجله های خبری با ما بود. اما نشرات ما تا ساعت 7 شام به وقت کابل ادامه خواهد داشت. در یک ساعت